بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه، شهدای راه مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا کنیم. خدای متعال را شکر میکنم که ادامه حیاتی لطف فرمود بار دیگه خدمت شما عزیزان شرفیار بشم و فرصتی باشه که با هم گفتگویی داشته باشیم. انشاءالله خدا پسند باشد و موجب سعادت برای گوینده و شنوندگان. انتظار ما لطف خدا همینه، هرچند خودمون بی‌لیاقتیم، اما الطاف الهی اونقدر زیاده که انتظار داریم یک جلسه بتونه موجب سعادت یک جمع بشه. اگه خدا عنایتی بفرماید، نوری در دلها بتابونه، چیزی به گوینده الهام کنه، نوری در قلب شنوندگان ایجاد کنه، یک جلسه میتونه خیلی کارا بکنه. مخصوصا جلسه ای که انتساب به وجود مقدس ولی عصر و جلال الله فرج و شریف داشته باشه، گویی که از یک طرف هرچی در این عالم از نعمت و برکت هست شعاعی از انوار اون وجود مبارک هست. بکم ینزل الله الغیف، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، بکم ینفس الهم، بکم یکشف الضر. همیشه همینطوره، اما در این ایام اون روزی که اختصاصا به وجود مقدس ایشون تعلق داره، انتظار دریافت فیوضات الهی، استفاده از انوار اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین بیشتر خواهد بود. اینه که عاجزانه از پیشگاهشون تقاضا میکنیم که گوشه چشمی به مجلس ما بفرمایند، ما رو مشمول دعاهای خیرشون قرار بدن، از خدا بخوام که عاقبت ما رو به خیر کنه، ما رو از شرور خودمون و شرور شیاطین و شرور آخر الزمان حفظ بکنه. حقیقت اینه که ما اینجا وقتی خدمت شما عزیزان مشرف میشیم، یکی از چیزهایی که ملاک انتخاب مطالب قرار میدن برای اینجور جلسات اینه که بعضی از مطالب دینی هست که خیلی میتونه در زندگی ما نقش داشته باشه یا جلوی انحرافات رو بگیره، ولی عملا جزء دروس و توی کتاب‌های درسی نوشته شده باشه و این ها اینجوری نیست. شاید اگه بعضیش هم در بعضی کتاب‌ها باشه اونچنان مورد توجه و استفاده قرار نمی‌گیره. خیلی شبهه ها هست در ذهن آدم میمونه. زمینه ای برای تحقیقش، برای حلش پیدا نمی‌کنه. شیطان هم فرصت و غنیمت می‌شماره در این حالت ابهام و غفلتی که آدم داره، نو فریبش میده، مانع کارهای خیرش میشیم، ناگهان سستش میکنه ارادش رو، چون آدم یقین نداره که نتیجه مطلوب داره یا نه. به همین جهت سعی میکنم در این جلسات اینا گاهی یه نکته هایی که در طول مثلا 70 سال طلبگی از بزرگان یاد گرفتم و اینا و احیانا پیدا کردنش در کتاب ها اینا آسان نیست، تو کتاب های درسی مونم نیست، اینا رو مطرح کنم انگیزه بشه برای اینکه عزیزم برن از اساتیدشون بپرسن، خودشون مطالعه کنن و از نتایجش بهره‌مند بشه. اون که امشب به ذهنم اومد که اینجا مطرح کنم اینه که از اونجایی که شیطان دست سر هیچ کسی نمی کشه، آدم یه راهی را با هزار زحمت یاد گرفته و از شر شیطان خودش را نجات داده و لسته قلم های آخری که میخواد برداره و به نتیجهش برسه، شیطان همونجا حاضر است و یه شبهه ایجاد میکنه، یه انحرافی آدم شک میکنه، سوس میشه یا ترک میکنه کارشو، یا به اشتباه میفته و از راه دیگری، یا از این طرف، یا از تفرید، یا از افراد. این که میخوام بگم اینه که ما شیعه های اعتقاداتی داریم و معتقدیم خدای متعال لطفهایی به ما کرده که به دیگران نکرده، از جمله شفاعت اهل بیت. البته همین تصنع هم غالبا شفاعت رو من اهلی قبول دارن، منتها این وهابی ها و اینا هستندی خیلی مخالفن با شفاعت و توسل و اینا، اینا شرک میدونن و نا اکثریت قریب اتفاق اونا، اونا هم شفاعت رو قبول دارن. ما شفاعت رو خیلی وسیع تر از اونا میدونیم، اسبابش رو خیلی راحت تر، از جمله میشه توسل به اهل بیت یا گریه برای سید الشهدا باعث میشه گناهان آدم همش آمرزیده میشه. خب این خیلی راه خوبی است که خدا برای نجات انسان قرار داده که مایوس نشه بعد اینکه بلو سالها هم گناه کرده باشه، ناامید نشه، توسل پیدا کنیم به سید الشهدا و به برکت اون بزرگوار خدا گناهانش هم میامرزه. یکی دو تا روایت و اینا هم نیست، تقریبا از مسلمات در مذهب ما که توسل به اهل بیت مخصوصا به سید الشهدا صلوات الله علیه خیلی مشکلات رو حل میکنه، گناهان رو موجب آمرزش میشه. ولی از این اعتقاد گاهی به طرف افراد و گاهی به طرف تفریق تفسیر نادرست میشه و زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه شیطان فرصت و غنیمت بشماره، ما رو از راه صحیح منحرف. بعضی ها دنبال بهانه میگردند و اینا وقتی چنین احادیثی را میشنوند، چنین اعتقاداتی دارشون مطرح میشه، این باعث میشه که تجربی پیدا کنند و میگن حالا که برای با یه عشق ریختن با سید الشهدا هم این مسائل منحل بشه، چرا خودمون رو محروم کنیم از این لذت های دنیا؟ باب گناه را به روی خودشون باز میکنند و هرچی پیش آید خوش آید، بالاخره فردا گریه میکنیم برای سید الشهدا همین کارا درست میشه. این یه نوع وسوسه شیطانی، تحریف در عقاید، تفسیر غلط برای یه اعتقادی که میتونه بهترین وجه سازنده رو داشته باشه. کسانی رو از خودکشی، از انحراف، از یأس ابدی نجات بده، عمر دوباره ای بشونه. اما این تفسیر غلط باعث میشه که انگار نه انگار که اصلا دینی لازم بوده و پیغمبرانی و نه لازم بوده، فقط سیدو شده باید گرد کشته بشه تا ما گریه کنیم و بعد همه چیز اسلام شد درست میشه. تفسیر غلط هست مسئله شفاعت و ترس. خب آدم با عقل خودش، با فطرتش، با وجدانش، با مسلمات شرع، آیات قطعی و محکمات قرآن و روایات و این حرفا میدونم این تفسیر نمیشه بهش اعتماد کرد. مطمئن که دنبال بهانه میگردن، میگرد خب با اینو میپذیریم و دیگه تغافل میکنند از مسلمات و اینا. اونایی که متوجه میشن که نمیشه اینو پذیرفت، از اون طرف میغلطن و میگن اصلا اینا معلوم نیست روایاتش درست باشه و اینا شاید غلط درست کردن و خلاف آیات قرآن و احادیث یقینی هست. و پس هیچ، ما هم باید مثل دیگران تنبال این باشیم، وظایفمون رو یاد بگیریم، عمل کنیم و اگر هم این وقت گناه کردیم آخرش در همون حدیث که در توبه در قرآن هست. و دیگه ارتباط قلبی و معنوی که باید با اهل بیت پیدا کنند و به این وسیله بسیاری درهای ناگشوده به قلبشون باز بشه، نعمتهای بیشمار بهشون ریزش کنه، از همه اینا محروم بشه. اینجور مسائل که یک نه تشابه در مفهومش هست، جای این داره که تفسیر غلط میشه. اینا احتیاج داره که در یه فرصتهای باز بشه و حد صحیحش بیان بشه، افراد تفریدش مشخص بشه، هشدار داده بشه که نه این طرف به تفرید بیفتید نه اون طرف به افراد. همونطور که در روایات هست راست و چپ گمراهیست و جاده وسط و معتدل اون جاده صحیح هست. بله، اون چجور؟ به طور کلی یک راهی رو خود قرآن به ما یاد داده که در مواردی که در مسائل اعتقادی و اینها شبهه براتون پیش میاد، ابهام داره براتون حل نمیشه، از این راه استفاده کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله وما يعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا تا آیات بعدی. اول سوره آل عمران هست. مدام تعجب میکنه خدا برای چی مطلب رو اینجوریه، اما وقتی ما خودمون گیر میکنیم میبینیم یک راه کلی برای خروج از این بنبست ها احتیاج داریم، میفهمیم این آیه چقدر سازنده است و مشکل روشه است. خطاب به پیغمبر میفهمه ما این قرآن رو برات نازل کردیم، اما آیاتش دو دسته، منه آیات محکمات و اخر و متشابهات. حالا چرا دو دسته از آیات متشابه در قرآن وجود داره؟ بزرگان مطالبی فرمودند، شاید یکی از بهترین مطالب در تفسیر المیزان بیان شده که یا خوندید یا انشاءالله مراجعه می فرمایید، اصلا چرا تشابه باید در قرآن باشه؟ بخوام اونو عرض بکنم خستتون میکنم و دیگه طول میکشه جلسه. در حال این نص قرآن دیگه که بعضی از آیات قرآن متشابه، حالا نکته بعدش هنوز آیه تمام نشده، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، اونایی که به تعبیر خودمونی ریگی تو کفششونه، دنبال بهانه میگردن، دنبال حقیقت نیستن، بخون یه بهانه پیدا کنن به دلخواه خودشون عمل کنن. اما الذین فی قلوبهم زیغ، انحرافی در دلشون هست، به خود خودمون دیگه در کفششون هست، اینا میرن دنبال آیات متشابه. آیات محکمات هست اما ندیده میگنن، اونا میگردن یه آیه متشابه. چرا این کار میکنن؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، یکی میخوان فتنه جویی کنن، یکن دنبال تأویل میگردن. اول خیال اینا رو از این جهت راه میکنن که نما یعلم تأویله الا الله، یا الا الله و راسخون فی العلم، دو قرائت هست، وقف بر الله یا بر راسخون، واقع عطف هست یا واقع استیناف. به هر حال این در دسترس اینا به این آسانی ها تأویل قرار نمیگیره. حالا تأویل چیه؟ که لا یعلم الا الله یا حد اکثر و راسخون بالعلم، مثلا قدر متیقنش ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و معصومین، دیگران نمیتونن زود به تأویلش برسن. حالا اینا بحث‌های طولانی داره که باز داره، اوندن که بنده اطلاع دارن بهترین جایی که اینا رو بحث کردن در تفسیر المیزان در زیر سوره آل عمران. خب حالا باید چه باید کرد؟ ما این که از راسخینه در علم نیستیم، یعنی هم تأویل قرآن را میخواییم بفهمیم، بدانیم، برسیم، هم میخواییم از فطره ها محفوظ باشیم. خب اونجا وقتی متشابه هست یعنی معنای واقعیش رو درست نمیفهمیم، چند احتمال در تشابه داره معانیش، آیا این معناست یا اون معناست. از ذیل آیه استفاده میشه که ما باید متمسک بشیم به محکمات، به کمک محکمات اون تا حدی که ممکنه تشابه آیات برطرف بشه، یعنی به قول معروف ارجاع متشابهات به محکمات. محکمات را قرینه میبینیم برای معنای صحیح متشابهات، و آخرش اگر نفهمیدیم احتیاط کنیم، بگیم هرچه خدا و پیغمبر فرمودن درست، و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. حالا اگه من حقیقتش نمیفهمم خب قصور از منه، خدا اشتباه نکرده، اونی که خدا اراده کرده همون درست. عین این مثلا حالا در یک مرتبه نازلتری در مورد روایات هم هست، روایات زیاد در یک بابی در بیان منعقد کرده، برای که نل القرآن ظهرن و بطنن ولی بطنهی بطنن، قرآن یک ظاهری داره یک باطنی، باطنش هم باز یک بطنی داره، تا هفتا در بعضی روایات تا هفتاد بطن داره. روایاتی داریم که کلام ما همین دوره، انده کلامنا ظهرن و بطن، کسانی هستن ظاهر کلام را میگنن، کسانی هستن عمق بیشتری دارن بطن اولش را میابن، عمق بیشتری دارن بطن ثانیش را، بدون اینکه اینا تضاهمی با معنای ظاهر داشته باشه، اون در یک سطحی اون معنای ظاهری صحیح هست و باید عرض کرد، اما اکتفا به اون نباید کرد و دانست که عمقی دارید، عمقش رو باید کاوید، استفاده کرده از راه های خود قرآنی و فرمایشات و اهل بیت تا اندازه که ما لیاقت شداریم و ظرفیت شداریم به اون معانی باطنیش هم برسیم. پس این راهیست که در مواردی که آدم نمیتونه به آسانی معنای صحیح آیه یا روایت رو بفهمه، تکلف به خرج نمیده. همینجوری بگه چون دوست دارم این معنا رو خوشترم میاد پس این معنا مورد. خب این شما دوست دارید، معلوم نیست که خدا هم دوست داشته باشه. این بهتر اینه که تا آدم یقین نکرده که معنای صحیح آیه چیه، احتیاط رو داشته باشه. معنایش رو باقیش رو نمیدونن اونایی که متخصصند، مجتهد این کار هستند، اونایی نظر خودشون رو به عنوان یک نظر ظنی ابراز میکنند، مثل که مراجع تقلید نظر خودشون رو در باره خدا بیان میکنند، اما میگن این ظن ماست. باید به این عمل کنیم، هم خودمون هم مقلدینمون، اما قول قطعی نمیدیم که حتماً حکم خدا همینه. وظیفه ما این است که طبق این ظنمون عمل کنیم. شبیه این را در فهم معانی هم میشه بود. حد اکثر چیزی که در مورد متشابهات ما باید به خودمون حق بدیم که در بارش هزار نظر کنیم، یک معنای احتمالی برای اون معنا هست به استناد یک شاهدی، حالا یا دلیل عقلی قطعی یا یک نص قاطعی از قرآن یا سنت متواتر، و بعدش دیگه شواهد ظن نیست، بر اساس اون ما باید بگیم ظن ما این است، احتمالا اینجوره. و ملاحظه می فرمایید مفسرین بزرگ ما غالبا این نکته رو رعایت کنن، یا اول کتاب در مقدمه میگن یا در جاهای خاص میگن که مثلا از ظاهر این است یا از هر این معناست، علا احد الوجه اینجوره. اظهار نظر قطعی در باره متشابهات خیلی جرأت میخواد. این قاعده رو خوبه یاد بگیریم، یعنی قاعده عقلایی است که شما فکر می‌کنید همینجور باید کردید. در هر موردی که ما دنبال دلیل می‌گردیم بی دلیل حرف نزنیم. اگر به چیزی معتقد شدیم واقعا طوری باشه که بیننا و بین الله حجت باشه. حتی درباره کسی اظهار نظر کردیم همینجوری به دلخواه، یک کسی همچی گفته یا من خوشم نیومد ازش، معلوم میشه اینجوری قضاوت کار خوبی نیست. اهل بیت دوست ندارن که شیعیانشون اینجوری باشن، میخوان حرف متین بزنند. اگه درباره کسی ما اظهار نظر کردیم خوشمون نیومد یا ظن این پیدا کردیم که اشتباه میکنه، مبناش صحیح نیست، رفتارش درست نیست، باز هم نباید قاطعانه بگیم بله اینجوری چون من اینجور میپسندم یا زنم به این میرسه. ولی مظنون من این است که اشتباه. البته اونم بعد از اینکه تحقیق کرده و مقدماتی که میسر بوده ازش استفاده کرده. از اینجا میخوام عرض بکنم که اظهار نظرهای ابتدایی بدون دلیل صرفا از روی دلخواه خود آدم یا پسند دوستان یا پسند محیط یا پسند زمان یا قبول مردم، اینها دلیل هایی نیست که روز قیامت بشه بهش استناد کنن. اگه خدا بفرماید چرا اینجور معتقد شدی، بگم چون مردم اینجور دوست می داشتن، چون تحسین هم کردن، یا چون فلان آقا گفت. یه وقت فلان آقا کلامش حجت است، مثل هر خبره‌ای که در امور تخصصی و ظنی نظرش حجت میشه استفاده کردش. جاهل بهترین راهش اینه که از نظر یک عالم متخصص است. دلیل اصلی تقلید هم نمینه. اون که از مراجع تقلید میکنیم اون که بهترین کارشناسان فقه اسلامی هستن، ما حکم واقعی رو که نمیدونیم استناد میکنیم به فتوای اونا. در این حال هم میگیم ممکنم هست صاحب فتوا هم اشتباه کرده باشه، من وظیفه ظاهری می نکردم. ولی این روش رو هم درباره اظهار نظر درباره اشخاص و هم درباره استفاده از آیات و روایات احتیاط رو داشته باشیم که بی دلیل حرفی نزنیم، به کسی چیزی نسبت ندیم. من بزرگانی دیدم، این که الان یهو یادم اومد، مرحوم دکتر بهشتی گاهی برایشون مثلا نقل میکردن یا خود بنده یا دیگری مثلا که آقا فلان کس اینجور گفته اینجوره، که فرمی تو خودت شنیدی این الفاظش همین ها بود. من هم یه حرف از در رفیقم میشیدم همون معنی رو که میگرفت میپردم که دروغ نمیگه، آدم رازگویه. الفاظ همین بود، خودت شنیدی، اشتباهی در نقل نیست. اول در اینکه اصلا لفظش رو ثابت بکنی، بعد شاید منظورش این بوده، قرینه بوده، معنای دیگری اراده کرده باشی. زود به یک کسی ما یک انگ نشستونیم و این منشه افتراق و اختلاف و دشمنی و چندستگی و اینا میشه. البته از اون طرفش هم خیلی ساده انگار نباشه، من هرچی گفت بریم بله ایشون آدم خوبی هست حتما درست سر میده. متخصصین سطح بالا انگاری اشتباه میکنند. اختلاف فتاوای مراجع دلیل بر این است که عالی ترین متخصصین مورد اعتماد هم اشتباه میکنند، ولی فتواها مختلف نمیشد، یکیش درسته. همه باید اینجور که نمیشه که نماز جمعه هم واجب باشه هم حرام، بالاخره یا واجبه یا حرامه یا مثلا واجبه تخییریزه. این فتوا مختلفه پیداست که هیچ کدوم یقینی نیست، اما در این مسائل بنای عقلا و اینه که چون راهی برای اثبات یقینی ندارن به ظن اطمینانی اکتفا کنن، به نظر متخصص عملا اکتفا کنن، با اینکه در دلشون هست که ممکنه این درست هم نباشه. من وظیفه اینه که اینجوری هم بنام. شبیه این که فرض کنید قاضی بر اساس شهادت دو تا عادل حکم میکنه، آیا همیشه این حکم ها درسته؟ نظر هم قاضی زمان ما روایت این است که پیغمبر اکرم فرمودن انما عقضی بینکم بالبینات یا بالایمان والبینات یا برعکس. بعد فرمود اگر من چیزی را از کسی گرفتم به شما دادن ممکن است این قطعی از آتش جهنم باشی، شما اگر میدونید که حقتون نیست نگیرید. من طبق دستور ظاهری اسلام باید در اینجا قضاوت کنم بر اساس بینه و یمین. پیغمبر فرمودن اون که وحی بهش میشد، اون که معصوم بود، چرا سبه دیگران؟ به هر حال اول باید آدم سعی کنه یقین پیدا کنه. نشد ظن اطمینانی که این در عقلا حکم علم داری، اما اگر نشد نهایتا اگر لازم است اظهار نظری کنه به متخصص کاملا مورد اعتماد مراجعه کنه. اما اگر لزومی نداره آدم اظهار نظری کنه، یه مسئله فرض کنید هیچ لزومی نداره که من الان معتقد باشم شب اول قبل سوال که میخوان از میت بکنن بلندش میکنن میشوننش از این سوال میکنن یا همجور که خوابیده هست، چون هر دوش روایت داره، روایت داره که نکی و منکر میان بلند میکنن میشونن طرف را از این سوال میکنن، این روایت هم داره نه همتون که خوابیده از این سوال. حالا من کدومش باید معتقد بشم؟ اعتقاده، اما یه اعتقادی نیست که تعین داشته باشه. حتما باید بگم هر چه خدا و پیغمبر فرمودن درسته. القول ما قال به جعفر بن محمد. اما اونجایی که من باید عمل کنم ناچارم یا این طرف باید برم یا اون طرف، یا اعتقادی است که منشأ عملی میشه ناچارم یه طرف شو بپذیرم، اونجا باید به قول کسی که اعتماد بهش بیشتره، لذا میگه فقیه اعلم، اعلم باشه برای که اطمینان بهش بیشتر باشه. به هر حال این مسئله، اینا این مقدمه زائد بر زن مقدمه بود که ما این مبنا را داشته باشیم، زود نسبت به چیزی به آسونی اظهار نظر نکنیم، زود معتقد نشیم به چیزی، بدونیم که اون چه میگیم باید روزی جوابش رو بدیم، باید حجت داشته باشیم. اما در این مورد عمل و شفاعت و امثال اینها ما محکماتی داریم که شاید به نظرم در بعضی روایات اینها به عنوان محکمترین محکمات معرفی شدن. یادم میاد احکم آیتون فی کتاب الله، این آیه است: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. امام رضوان الله علیه یادم اکرایی تو دستشون نصیحت میکردن، این آیه را خیلی تأکید میکردن، احکم آیتون فی کتاب الله، بعدش هم تأکید میکردن یره یعمل مثقال ذره خیرا یره من یعمل مثقال ذره شرا یره. خود عمل را ببینه، خود عمل حضور داریم. این فیاض محکمات. امثال اینجور آیات در قرآن فراوان داریم. یکیشون آیه ایست که الله تزر و وازرتون وزر اخرى من لیس الانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى. اما اونایی که گاهی دوچار وسوسه های شیطان میشن، در معنای همین آیه هم که از محکمات هست شیطان وسوسهشون میکنه، معنای غلطی به ذهنشون انخواهد. افرایت الذی تولا و اعطا قلیلا و اکدا. میفرماید اون کسی که اعراض میکنه، دنبال حق نیست، پشت میکنه به حق. دیدی اینجور آدمی را؟ این آدمیه که دنبال بهانه میگرده، میخواد کار خودش رو توجیه کنه، نه انفاقی میکنه، نه درد مردم رو درک میکنه، برای مردم دلسوزی میکنه، فکر خودش و منافعش و هوسهای خودش. میفهمه خبر انبیا بهش نرسیده؟ چیه؟ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا. آیا این مطلبی که همه انبیا گفته در کتاب موسی هست، در صحف ابراهیم هست؟ اون آدمی که دنبال بهانه میگرده اینا رو خبر نداره، بهش نرسیده؟ چیه اون مطلب؟ الله تزر و وازرتون وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى. مفتی به کسی چیزی نمیده. هر نفعی به انسان میرسه که البته پیداست که منظور نفع اخروی است، والا نفع دنیوی که گاهی ممکن آدم ارثی بهش برسه، کسی فرض کنین چیزی به آدم ببخشه، سعی هم نکرده، یا این چیزی اتفاقا پیدا کنه. من لیس الانسان الا ما سعى، یعنی اون نفعی که ثابت باشه براش، ثبوتش به اینه که الالعبد باقی بمونه، یعنی در آخرت ظاهر میشه ازش. این فقط در اثر اعمال خود انسان نتیجهش عایدش میشه. ثم یجزاهم جزاء الاوفا و ان الی ربک المنتهى. لیس للانسان الا ما سعى. خوبه که به این باشی که آدم یه عمری 70 سال گناه کرده، مال مردم خورده، خیانت کرده، دوزی کرده، آخر عمرش توی یه جلسه اتفاقا یه نام سیدوشهدای روزه سیدوشهدا به گوشش خورد و بریم نمی اشکی از چشم من همه گناهانش آمرزیده میشه. این میسازه با این آیات محکمه؟ نمیگم اون روایت دروغه، این شاهد میشه برای اینکه تفسیر دیگری داره اون، مثل بسیاری از مطالب دیگری که حالا باز فرصتی نیست که من وارد بحثا بشم و شما رو خسته تر کنه. اون روایات در مقام این است که یک قطره اشک برای سیدوشهدا میتواند، این ظرفیت را دارد که میتواند همه گناهان یک انسان را شستشو بده، اما به شرطی و شروط، همه چیز شرط و شروط. اگر این باعث این میشه که آدم واقعا پشیمون میشه از کاری که کرده، وقتی در مجلس سیدوشهدا بودن یاد شما که سیدوشهدا برای چی شهید شد، برای اینکه ما هدایت بشیم، برای اینکه ما راه خطا نریم، وقت انصافی که خون سیدوشهدا ریخته بشه و من همون راه غلط را برم، اگه اینا درست درک کنه قطعا پشیمون میشه از کاری که کرده و روح توبه همون پشیمانی است. اگه این پشیمانی جدی باشه دیگه تکرار نمیکنه. چی باعث این شده نجات پیدا کنه؟ همون قطعه یعنی. اما این معنیش نیست که ابن زیاد هم که گریه کرد یا عمر سعد هم که روز عاشورا گریه کرد اونها همین گناهانش آموزیده شد. یا هر جانی در هر جایی یه عشقی بریزه همه این گناهانش هم بریزه. یعنی این ظرفیت در این عمل هست به شرطی و شروطی. میگم مثل این میکنه که فرض کنید نماز صبح چقدر ثواب داره، ولو نماز غلط بخونی، ولو نماز بی وضو بخونی، ولی نماز دارال جنابت بخونی، به شرط ها و شروط ها. این استعداد درش هست، دروغ نیست و این تشویقیست برای اینکه قدر این راه رو بدونید، رابطه را با سیدوشهدا تقویت کنید، بدونید این چه برکتیست خدا برای انسان ها قرار بده. اما مغرور نشید، آیات محکمات قرآن رو فراموش نکنید به خاطر یک تفسیر غلطی که از یه روایت میکنید. ولی زمان مسئله فقاهت اینجا ها به درد میخوره. حالا شما که کم کم بحث های اجتهادی را ملاحظه میفرمایید، فقه ها نقل اقوالی میکنند و توجیه برای استفاده از روایت، بعد جهت ضعفش را و بعد از این روایت اعراض شده و با اینکه تازه صحیح و سند هم بوده گاهی اعراض شده ازش. اینا ما آشنا میشین، اما عوام اینا زود به اینا نمیتونن تحمل کنند. چطور میشه یه روایتی معنایی داره و اینا فقهاتش اعراض کردن عمل نکردن میشه؟ ما که آشنا هستیم میداریم به خاطر این که قرائنی بوده معنای دیگری خلاف اون چه ظاهری بوده که همه میفهمیدن مراد بوده، قرینه‌ای داشته با جمعش با روایات دیگر معنایی را اثبات میکرده. اینا آخر فقاهت اسمش، این کارا اسمش فقاهت که روایات مختلف ها چیزایی که جای شبهه‌ای داره چگونه باید راه حلی براش بده. این که تفقهو فی الدین یا تفقهو فی القرآن فقط همون فقاهت در باب وضوع و نماز و طهارت و نجاست و اینها نیست. تو نهج البلاغه چند جا داریم که تفقهو فی القرآن، در باب قرآن می‌فرماید. یعنی سعی کنید معنای صحیح آیه رو بفهمید، دقایقش رو درک بکنید. فقط این نیست که یک ظاهری مثلا وزر شرعی برای خودتون درست کنید. بله در فقهی که مربوط به احکام است خدا انشاءالله درجات همه فقهای ما رو عالی تر کنه، به اونها عشق و پاداشی براون رحمت کنه که در طول 1400 سال زحمت کشیدن این احکام فقهی برای امروز ما ذخیره کردن و در اختیار ما قرار داده و همچنان هم تلاشاشون را ادامه میدن. اما این معناش نیست که بگیم تفقه در دین فقط منحصر به همین مسائلی که مربوط به احکام عملی، تفقه فی دین، تفقه فی قرآن، یعنی همین ابهامهایی که پیدا میشه، برداشتهای غلطی که میشه از بعضی آیات بعضی روایات، اینا رو بفهمیم، راه حلش رو پیدا کنیم، سعی کنیم معنای صحیح کلمه را تا اونجا که ممکنه یقین نشود، یقین قطعی غلن اطمینان، زن اطمینانی پیدا کنیم، اگر نشود با احتیاط برخورد کنیم. خب این ایام ایامیست که ما انتظار داریم وجود مقدس ولیعصر ارواحنا فدا، با یک گوشه چشم با یک دعا مشکلات همه ما را حل کنه. واقعا شدنی؟ بنده خجالت میکشم از این که شبهه این را مطرح بکنم بعد از این که این همه روایات و بیانات از بزرگان به ما رسید. اونقدر مقام این بزرگواران پیش خدا عزیز است که اگر ما همه زشتی هامون را فرض کنیم مثل یک ظرف آب گندیده ای تصور کنیم، هر قطره قطره هر گناهی کردیم یک قطره آب گندیده ریختیم تو این ظرف، الان شده یک دبه پری از آب گندیده گناهان. اونقدر اونها انوار برکاتشون زیاده که یک شعاعی از نور اونها که بتابه ماهیت اینا عوض میشه و این واقعا عوض میشه، نه اینکه یه چیز قراردادی است. وقتی بخوایم اینا بشکافیم، یعنی اونها در یک مقامی از محبوبیت پیش خدا هستند که اون هم لیس للانسان الا ما سعا، در اصل سعی خودشون میرسیده. مسئله استعداد و مقام نورانیت و اون حرفا حساب جدا، اما اونجا که پای یک انسان مکلفیست، لیس للانسان الا ما سعا، نور اهل بیت اون انسان نیست، نور الانسان است. برها اونها یه مقامی دارن، اونقدر پیش خدا عزیزن، نه علکی خدا همینجوری دنگش گرفته اون پیغمبر اسلام رو دوست بداره یا علی رو دوست بداره، اینجور نیست. علی اونقدر کارش مهم بود که این روایت رو همه ما شنیدیم، ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ثقلین یعنی جن و انس، سنفرغ لکم ایها الثقلان، همه جن و انس، حالا انبیا و معصومین را احتیاطا استثناء کنیم، شاید هم خیلی هم لزوم استثناء نداشته باشه، اما حالا برای اینکه شبهه کمتر باشه، این هر چه آدمی زاد روی این زمین عبادت خدا کرده، همه این رو بذاره توی کفه. هرچی جنیان هم که سوره جن تصریح داره که اونها هم اهل ایمان دارند، اهل کفر دارند، قد اوهی الله. به هر حال اینها کسانی هستند که مکلفند، همه اینها عبادتشون که جمع میشه بذاره توی کفه، به اندازه ثواب یک شمشیر زدن علی ارزش نداره. چرا؟ این باید نشست فکر کرد و بحث کرد و اینا که چطور میشه اینجوری بشه، ارزش کار مگه به چیه، چطور میشه این همه انسان ها در طول تاریخ هزاران سال عبادت کردن، عبادت های سخت، جهاد ها به اندازه یک ضربت علی یوم الخندق که عبدالود را کشت به اون اندازه ارزش نداره. افضل من عبادت الثقلین. ما باید اعتراف کنیم، بقبولانیم به خودمون، نمیتونیم درک کنیم مرتبه وجودی اونا را، ارزش کار اونها، ارزش اخلاصی که داشتن بتونیم ارزیابی کنیم. ببین چقدر میارزه یه تکبیر گفتن علی، چرا میارزه؟ ما نمیتونیم درکش کنیم. اما اونایی که یه خورده آشنا باشن با روایات و سیره اهل بیت و سیره بزرگان و این حرفا، کم کم تا یه حدی بویی میبرند که اون فرد اینا پیش خدا عزیزن، که ارتباط با اینها یعنی محبتی که ما به اونا پیدا میکنیم و اینا به صورت یک عملی سروری در ما، روز سرور و حزنی در روز عزا، یک قطره اشکی در مصیبت اونا، این علامت محبت ما به اوناست. این محبت یک طفیلی از اون نورانیت اوناست، اونقدر اون نورانیت زیاده که همه ظلمت هایی که در این مدت جمع شده توی این دربه‌ای که گفتن، آبهای گندابی که جمع شده، همه اینا معطر میشه. عطر محبت به اونها اونقدر زیاده که اصلا این گند اینا رو از بین میبره. این واقعیت است، اما به شرط ها نشده میکنم. بله، گریه کردن برای اونها، حتی اونها اینجا گریه شد، شادی کردنشون بود. یه روز عید قدیم شما یه نفر رو مهمان کنید، دوست علی رو، از 70 سال عبادت ثوابش میشه. و چی تو میشه؟ به خاطر که اون دریای رحمت و نور و عظمت به قدری وسعت داره، یعنی شما اتصالی که اون پیدا کنید رفع حسابتا میگه. صرف یه قرارداد نیست که خدا گفته من اینجور میکنم. بیجهت خدا کارش حکیمانه است، واقعیت داره، منطقه ما نمیفهمیم. اگه میخواست اینا رو برامون بیان بکنن اصلا نمیفهمیدیم چجور میشه. اما اینا فرموده که اونا پیش من اینقدر ازش دارن که یک قصر عشقم براشون بریزید اینقدر پاداش میدن میدون. ولی به شرطها و شروطها. اینجور نیست که کسی عمدن یک عمر بیاد خیانت بکنه، دزدی بکنه، علیه اسلام، علیه نظام اسلامی کار بکنه به خاطر یک قصر عشقی که آخر عمرش میریزه همه جا باده. مگه بازیه آنه؟ افحسبتم انما خلقناکم عبدا. بله، اگه یه چیزی را کسب کرده باشه، ما همه اونجور عشقی نمیتونن بریزن. اون یه کسی هست که در طول عمرش اون محبت را کسب کرده که وقتی نام مصیبتی برای عزیز زهرا رو میشنوه بیتاقت میشه، عشق از چشمش جاری میشه. یکی آدم خیلی در اختیارش نیست. همه ما اینجوریم، اسم امام حسین که میفرستیم فوراً اشکامون جاری میشه؟ اینجور نیست. بعضی ها هست بودن. اگه اونجور محبتی بود که اینجور اشکی را بیاد، معنیش اینه که من یک نورانیتی در طول عمرم کسب کردم که اثرش اینه که حال از مصیبت سید شاده که میشنم اشکم جاری میشه، یعنی ارتباط پیدا میکنم با دریای نور، با دریای عزت، با دریای رضایت و رحمت خدا. این اثر عینی اونه. هر قدر این محبت بیشتر باشه که در طول زندگی هم آثارش بیشتر، هر قدر محبت هم بیشتر داره، رفتارش هم به اون محبوبش شبیه‌تر میشه. اگه کسی واقعا محبت کامل به اهل بیت داشته باشه، گناهی از سر نمیزنه، بلکه مکروهی زنه. مگه میشه آدمی کسی را دوست بداره نخواد مثل او بشه؟ اما ما مراتب محبت رو خیلی ساده میگیریم، بعضی مراتبش هست که حتی یه قطره اشکی از اون مرتبه که ظاهر بشه میتونه یک عمر گناهان رو از بین ببره و بشویانه. به هر حال یکی از شبهه‌هایی که در این زمان‌ها ما باید توجه کنیم غفلت از گناهانی است که خیال می‌کنیم یه چیز ساده است، حرفی می‌زنیم. و یکی همین عقیده‌های بی‌دلیل است که تحریف شده است که نسبت به آیات و روایات برای خودمون درست می‌کنیم و مغرور می‌شیم. یک طرفش غرور است، یک طرفش هم باعث ایذای مؤمن، سوء ظن به مؤمن و چیزهای از این قبیل میشه و گاهی آثارش بیشتر در جامعه هم ظهور پیدا میکنه. یه حرفی درباره یک کسی میزنه، یک مسیحی را برای یک کسان کلی عوض میکنه. حاصل عرایض هم این که توجه داشته باشیم ان سعی سوف یرا، سعی حتی یه چشم هم زدن هم نشانه میشه، کار اختیاری که آدم با اراده خودش انجام میده. فمن یعمل مثقال ذره، اگه از این کوچکتر هم میشد بگن خدا میگفت، اما خدا برای بنده‌هاش کوچکتر از این نمیتونه مثل بزنه، یعنی ما نمیتونیم بفهمیم. یه وقتی میخوام میگم خیلی کوچیک، این یه ذره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اونجا خواهد دید. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، این منشأ میشه که خود خودمون رو بپاییم. بپاییم یعنی چی؟ یعنی تقوا. تقوا یعنی آدم در هر لحظه مواظب باشه این کاری که میکنم خدا میپسنده یا نه. این همه اتقوا الله اتقوا الله تو هر خطبه نماز جمعه واجب است. خطیب امر به تقوا کنه واجب است، ولی خطبش باطل. این همه آیات قرآن درباره تقوا. تقوا همین یعنی آدم دائما مواظب باشه کاری که میکنه، کار اختیاری. یه چیزی غیر اختیاری هست خدا شما آزده میکنه، اون کاری که من اختیاری داشتم درش ببینم این کار را خدا راضی هست بکنم یا نه. حرفی میزنم، درباره کسی اظهار نظری میکنم، رفتاری انجام میدم، مواظب رفتارم باشم، گفتارم، کردارم، رفتارم با موازین دینی بسنجم آیا اینا اجازه میده یا نمیده. پروردگارا تو را به مقام ولی اصل جل الله فرجه و شریف و مقام همه اولیائت که ما اعتراف میکنیم به یک هزارم نورانیت و آنها هم نمیتوانیم علم پیدا کنیم، تو را به مقام اونها قسم میدیم که از صدقه سر خوبانشون، از صدقه سر نوکرانشون ما را از شر شیاطین، شر هوای نفس، شر فتنه‌های آخر الزمان محفوظ بدار. به ما توفیق بده راهی که اونا ترسیم کردن بشناسیم و بپیماییم و به دیگران معرفی کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.